بو درخواست رهبریت عالی سیاسی مملکت یعنی بو درخواست سرور دولت ما به جانب از رهبر دولت فدراسیون روسیه انا اوید با قانونگردانی مهاجران مهنتی که قبلا با قایده ویرانکنی های خورد با قایده ویرانکنی های نوچیز برای سطح منصودگان افتیده بودن نزدیکی 102,000 شهروند جمهوری تاجیکستان که امکان ورود به فدراسیون روسیه نداشتن همینا یعنی ورودشان باز شد.
تحلیلگران با مشاهده وضع اقتصاد روسیه میگویند روند افزایش مبلغ‌های مهاجران تاجیک میتواند ادامه یابد. رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت میگوید با پیش بینی آنها تا آخر سال روان مبلغ مهاجران تا 25% زیاد شده مرز 2 میلیارد دلار را عبور میکند.
اون مبلغی که فایده زیاد که مهاجران ما به تاجیکستان روادید کردند این پیش از همه موقعی اقتصادی و هم موقعی روسیه در نظر است. وقتی که در روسیه شرایط خوب شد انتقال پول زیاد میگردد.
بعد اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه در سال 2014 و اعلان تحریمات بر ضد مسکو اقتصاد روسیه به رکود دچار آمد. شرکت ها به اختصار مهاجران کار شروع کردند و طلبات به کار آنها با حد چشمگیر کم شد. رکود سخت اقتصادی و کم شدن جای کار در روسیه سال گذشته صدها هزار مهاجر تاجیک را مجبور کرد به وطن برگردند. تا این تحولات تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه بیش از میلیون نفر گفته می شد. تاجیکستان یکی از کشورهای به حساب می رود که اقتصادش پایبند پلهای انتقالی مهاجران است. این دلیل اگر از یک طرف سطح زندگی را در کشور بالا نگه دارد، از سوی دیگر کشور را در راستای عامل های بیرونی مثل رکود اقتصادی روسیه ضعف پذیر می کند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون به آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
والدین گنجینه قیوموی 9 ساله که 2 ماه پیش غیب زده بود با امید پیدا کردن فرزندشان عکس و معلومات درباره دخترچه‌شان را در مناطق مرزی همسایه کشورهای قرقیزستان و ازبکستان پخش کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نزدیکان گنجینه از جریان کافتوکاب فرزندشان در داخل تاجیکستان راضی نیستند و با تلاش خود و نزدیکانشان در کشورهای همسایه کوشش دارند امکان آخرین زنده پیدا کردن جگربندشان را از دست ندهند. برخی تحلیلگران میگویند قضیه های ناپدید شدن اطفال خردسال در سالهای اخیر سوال های را در زمینه توانمندی مقامات انتظامی در پیدا کردن کودکان گم شده ایجاد میکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سنوات قیوموه طولی بیش از 2 ماه است که در فکر دختر گم شده اش میباشد. دختر او آخر ماه اوگوست در راه بازار مرکزی شهر استرافشان تا منزلشان گم شد و تمام تلاش ها برای پیدا کردن او تا امروز به نتیجه انجام یافته است. در این مدت مادر 30 ساله هیچ آرمان در دل به جز پیدا کردن جگربندش ندارد. سلامتیش بد شده دیگر درباره هیچ چیزی دیگر فکر کردن نمیتواند. گنجینه دختری کلانی خانواده قیوموف ها است و از ناپدید شوی او اینک 70 روز میگذرد. نزدیکان صنعت میگن هر باره که او به خانه در آمده لباس و جای خواب دخترش رو میبیند در این خانه در میموند و در لباس و جای خوابش بوی دخترچه ناپدید شده اش رو میجوید. این اویله برای کسی که دخترشان رو پیدا میکند و عدد او دست که یک خانه تقدیم میکند. نزدیکان صنعت قیوموف میگن این زن تاب و توان صحبت کردن رو ندارد و از زمان گم شدن دخترش خیالی و بیمار شده است. عبدالحفیظ قیوموف یکی از نزدیکان این خانواده در صحبت با رادیوی آزادی گفت دوام 2 ماه ناپدید شدن گنجینه از همه وسیله های جستجو کار گرفتن، نه پلیس ماند و نه فالبین. عبدالحفیظ قیوموف از کار پلیس در امر پیدا کردن گنجینه انتقاد میکند و میگوید کارمندان مقامات امور داخلی در این مدت حتی گمان بران را بوده شدن دخترشان را مشخص نکردند.
چرا این پیجاز ادا شدیم در ما تمام شدیم که ایتو پیجاز باشه چی باشه ما خیال به خواه رفتیم فقط این خیال به ما اصلا ملیسان هم خواه کنوست نه نگان ریزیتات نی این میرد میپوستد میرد میره میپوستد میره میپوستد گاشتا نگان ریزیتان نی ریزیتات نی هفته دو جاک پدازه دکتره نه هفته فرومو لگی همون هم نه افتیش
این هم صحبتی ما میگوید جستجوی آنها در داخل کشور نتیجه نداد و آنها اکنون بعد جستجوی گنجینه در همسایه کشورها روی آوردند. به گفته عبدالحفیظ قیوموف عکس‌های گنجینه را به قرقیزستان و ازبکستان برده پهن کردند با امید که شاید این طفل در آنجا پیدا شود. منزل زیست گنجینه گم شده در 50 کیلومتری مرز ازبکستان و در 70 کیلومتری مرز قرقیزستان جایگیر است و نزدیکانش فکر میکنند که شاید گنجینه در این قلمروها باشد. اویله گنجینه قیوموف در تاجیکستان یگانه اویله نیست که از شیوه جستجوی فرزند گم شده شان از جانب مقامات انتظامی ناراضگی میکنند. در گذشته نیز چندین حالت های ناپدید و همین طور پیدا نشدن کودکان در تاجیکستان رسانه ای شده بود. معروف ترین آنها قضیه ملیکه و سبینه ارالوها ها می باشد که همکنون با گذشت 4 سال هیچ نشانی از آنها در دست نیست، اما مسئولان وزارت امور داخلی میگویند در مقایسه با شمار حالت های غیب زدن نابالغان حادثه های پیدا نشدن آنها ناچیز است. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی میگوید در تاجیکستان سالهای اخیر حالتهای عضو فروشی و یا کوشش انتقال نابالغان به خارجه به قید گرفته نشده است. از این خاطر به گفته سخنگوی وزارت امور داخلی حالتهای پیدا نشده نابالغان انگوش شمار میباشند. عمر جان امام علی در گم شدن کودکان در نوبت اول خودی والدین را مقصر میداند که به فرزندان خود اهمیت ظاهر نمیکنند. عمر جان امام علی گفت
بدرک شدن کودکان یک جزئیات جداگانه است. همه روز کودک می شود، نه این نسبت به دیگر دولت ها قریب که ما دارم چیز برای که گمشایی کودکان احیان از این به شمار هستند که تا این روز نیفته باشیم.
سالهای اخیر آمار رسمی درباره چقدر ناپدید شدن کودکان در تاجیکستان نشر نمی شود، اما بر اساس اطلاع سال 2013 در کشور 232 نابالغ گم شده، در پی جستجو 227 نفرشان پیدا شدند. کارشناسان میگویند گم شدن کودکان و همین طور پیدا نشدن آنها سوالهای زیادی را باقی میگذارد که باید مقامات انتظامی به آن پاسخ بدهند. مهین بانو دولت و روزنامه‌نگاری تاجیک که موضوع ناپدید شدن کودکان را پیگیری میکند میگوید ناپدید شدن کودکان از مرکز شهر دوشنبه و تا به حال پیدا نشدن آنها کاستگی را در کار مقامات امور داخلی نمایش می‌دهد. خانم دولت و افزود
بعد دولت‌ها شما هم شاید دستکی کودکان گم شده پیدا می‌شوند بعد از 2 روز یا 3 روز یا که بعد از 24 ساعت پیدا می‌شوند، لیکن با وجود آن که همین حادثه‌هایی که هستند پیدا نشدند، اینها می‌تواند که یک کاستگی در کار مقامات کاستگی را نشان دهد که تا کجا همون جستجو پایگیری و کفتکو به همین مقامات چیده ناصر است.
پیدا نشدن نابالغان گم شده هر سری چند وقت در مطبوعات مطرح می شود.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میان دسته های استقلال تاجیکستان و ایر فورس عراق 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شود. دور دوم مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دسته های منتخب جوانان نتیجه گیری شد. روز 5 نوامبر در دوشنبه مسابقه اسب دوانی برپا می گردد. درباره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزلهی لطیف گزارش می دهم. بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میان دسته های استقلال تاجیکستان و ایر فورس عراق روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 17 شروع می شود. سال گذشته ایر فورس در بازی نهایی تیم بنگلوروی هندوستان را با حساب 1-0 شکست داده بود. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت
تو وزیر خیلی کارو با انجام رسونده شده در جرایونی برگزاری بازی نهایی یکم مشکل نیست، کارو هر روز داریم. ما یک دفعه سال 2015 در بازی نهایی مغلوب شده بودیم و این دفعه حرکت میکنیم که قصور این باب رو بروریم و تمام مردم تاجیکستان رو خوشحال کنیم.
مبلغ جوایز بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 1.5 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب 1 میلیون دلار و به فینالیست 500 هزار دلار سپرده می‌شود. خبری دیگر، بازی های دور دومی مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه بی میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله روز 2 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری دوشنبه برگزار شدند. دسته ازبکستان تیم شریلانکا را با حساب بزرگ 10-0 شکست داد. در بازی دیگر منتخب بنگلادش تیم مالدیو را با حساب 1-0 مغلوب کرد. بعد نتیجه گیری دور دوم مسابقات دسته بنگلادش با 4 امتیاز در جدول گروه بی پیش صف است. منتخب ازبکستان با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. دسته های مالدیو، شریلانکا و تاجیکستان 1 امتیازی گرفتند. دسته منتخب جوانان تاجیکستان دومین بازیش را در گروه بی روز شنبه 4 نوامبر با منتخب شریلانکا انجام می دهد. و خبری آخرین، روز 5 نوامبر در نوروزگاه دوشنبه مسابقه اسب دوانی بخشیده به روز کنستیتوسیای تاجیکستان برپا می گردد. در این مسابقه بهترین اسب سواران از مناطق مختلف کشور شرکت می ورزند. غالبان پایگاه در مسافه های مختلف با جایزه های مالی مکافاتانیده می شوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
در این روزها ژورنالیستیکای تاجیک زادروزی یک عصری یکی از مؤسسان بخش ژورنالیستیکا در تاجیکستان را جشن میگیرد. پروفسور واحد اسراری که برای تاسیس این بخش و همتاهای خود تلاش زیاد داشت، نام خود را به صفت مؤسس بخش امور ژورنالیستیکا در تاجیکستان معرفی کرده است. در ضمن روز جمعه در دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان همایشی برگزار شد که من به رادیو صوفی از این نشست گزارش میدهم. مراسم تجلیل از 100 سالگی روزی مولود پروفسور مرحوم واحد اسراری، فولکلورشناس و از استادان ژورنالیستیکای معاصر تاجیک در بنای دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان خاکسارانه و با تأسیس یک نشست برگزار شد. در این نشست گفته شد که محض با چسب و تلاش‌های واحد اسراری در سال 1967 بخش آموزش تخصصی روزنامه‌نگاری تأسیس یافت. مرتضی زین‌الدینوف، استاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان، میگوید:
پروفسور واحد اسراری با تلاش‌های تدریجی خودشان، با نوشته‌های پیوسته خودشان، با پیشنهادهای پیوسته خودشان همراه هم عقیده هایشان عاقبت به نتیجه رسیدن و سال 1992 در دانشگاه ملی تاجیکستان هم فکولتیت مستقیم ژورنالیستیکا عملا به کار شروع کرد و از همین دوره معلم اسراری استاد و حامی اساسی فکولتیت ژورنالیستیکا محسوب می یابد.
پروفسور واحد اسراری برای رسیدن به هدف اصلی تأسیس بخش تعلیم ژورنالیستان در تاجیکستان باید مقام های بلندپایه حزب کمونیست آن زمان را منتقد میکرد. به دوش گرفتن این مسئولیت او را با مشکلات و برخورد های منفی منصبداران زمان روبرو کرده بود. حتی پس از چند سال تأسیس نخستین شعبه ژورنالیستیکا آن را هم برهم دادند. عبدالستار نورعلیف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، گفت:
مثلا در سیزد در انجمن پنجم ژورنالیستان تاجیکستان حل خود را یافت. در همان انجمن پورا اعضایان بیروی کمیته حزب تاجیکستان اشتراک داشتند با سروری خودی کاتبی اول محکمه. در همینجا هم غایب نظرفش قلندر برآمد کردن، هم استاد اسراری برآمد کرده ضرورت داشتن شعبه را خیلی درست فهماندن. من بعد از همین در همینجا خود همان روز کاتبی یکمی حزب کمونیست محکم اعلان کردن که ما راضی هستیم که شعبه ژورنالیستیک را تأسیس دهیم.
پروفسور اسراری تا روز فوت در سال 1996 در فکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان به صفت مدیر کافدرای مطبوعات فعالیت داشت. اما همزمان او با شاگردان از فن ادبیات شناسی، فولکلور شناسی درس می گفت. عبدالستار نورعلیف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان:
استاد اسراری با واسطه تحقیقات خودشان، با واسطه بی واسطه کارهای خودشان در ساحه فولکلور، در فولکلور شناسی مقام خیلی بزرگی داشتند. 5 اسپیرانت تیار کردند، اون کس اسپیرانت بزرگی در ساحه فولکلور شناسی و غیر از این خودشان چندین 5-6 اثرها نوشتند از ایجادات دهانکی خلق تاجیک که از کتاب‌های اساسی و چند کتاب‌هایی که این کس نشر کردن در باره ژانرهای خود فولکلور.
واحد اسراری در سال‌های 1942 تا 1944 در جنگ بزرگ وطنی شرکت داشت. پس از ختم جنگ به واسطه فعالیت او به مطبوعات پیوست و در مقام‌های مختلف در این بخش کار و فعالیت داشت و صدها مقاله و اثرهای ژورنالیستی و ادبیات شناسی تألیف کرده، جایزه‌های زیادی دولتی را نیز به دست آورده است. برادر یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
بابا جان اکرام، روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک، به سن 60 قدم نهاد. قرار است زادروزش 10 اکتبر محفل در خوجند با اشتراک اهل قلم برگزار گردد. در عرفی روز تولدش کتاب قصه و حکایه هایش را با نام ارمان مادر به چاپ رساند. سلام شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی است و من معصوم محمد رجب از شهر خوجند شما را همراهی میکنم. در این برنامه بابا جان اکرام مهمان ما و شما هستند. خوش آمدید استاد به برنامه مهمان آزادی.
تشکر.
خب صحبت را با این شروع کنیم که شما چگونه به صحنه ژورنالیستیک تاجیک آمدید؟
به میدان ژورنالیستیک وارد شدن من یک امر تصادفی بود، چون که من میخواستم آموزگار زبان انگلیسی شوم. سالهای 70 با امر تقدیر استاد میرزا تورسونزاده همچون نماینده مردمی در اتحاد شوروی به اسفره تشریف آوردند و با انتخاب کنندگان خود ملاقات داشتند و با پیشنهاد و پایکوبی قبلگاهی استاد میرزا تورسونزاده مهمان خانواده ما شدند. دیگر از روی عرف و عادت تاجیکی به نزد استاد چای کبود در آوردند و استاد با من صحبت داشتند و گفتند خب پسرم، بعد ختم مکتب کجا می روی؟ تحصیل در کجا ادامه می دهی؟ من هم گفتم می خواهم آموزگار زبان انگلیسی شوم. و استاد گفتن ملا سیف الدین، یعنی با پدر به قبلگاه مراجعت کردن، زبان انگلیسی زبان خوب است ولی زبان مادری اولاتر است. اگر ملا بابا جان زبان تاجیکی را آموزد، پس می تواند دیگر زبان ها از جمله زبان انگلیسی را آموزد. بنابراین من بسیار میخواهم که پسر شما در رشته زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان تحصیل کند. و این پیشنهاد استاد برای ما یک راه خط شد. سال 1973 وارد شهر دوشنبه شدیم و خوشبختانه دانشجوی فکلته زبان و ادبیات تاجیک شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه گردیدیم.
بابا جان اکرام 10 اکتبر سال 1957 در ناحیه اسفره تولد شده است. سال 1973-1978 محصل شعبه ژورنالیستیک فکلته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. بعد ختم دانشگاه مدتی 18 سال تا سال 1992 در کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان از وظیفه های محرر خرد تا معاون رئیس این کمیته کار کرده است. ماه نوامبر سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان به وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو پذیرفته شد. از سال 1995 تا 2001 مشاور رئیس شرکت تلویزیون و رادیو بین دولتی میر در شهر مسکو بود. از سال 2001 تا سال 2016 در وظیفه سرمحرر هفته‌نامه جمعیتی و سیاسی ورارود در شهر خوجند کار کرده است. بابا جان اکرام برنده آزمون‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری روسکی میر و ذهن ملت و جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی است. مؤلف 10 کتاب ادبی و پوبلیسیستی. کتاب نوبتی بابا جان اکرام مجموعه قصه و حکایه ها و نمایشنامه‌هایش تحت عنوان ارمان مادر اخیراً در نشریات نوشیر خوجند چاپ شد.
اما استاد، یک حادثه در ابتدای سالهای 90 شما را شناخته کرد، نه فقط در تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم. وقتی که در اجلاس 16 سال 1992 در خوجند رئیس جمهور امامعلی رحمان، اون وقت رئیس شورای عالی تاجیکستان، در همین اجلاسیه تعیین شدند، از شما دعوت کردند به حیث رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان برای ادای این وظیفه به دوشنبه بروید و شما هم همکاری با حکومت آن وقت نو تاسیس تاجیکستان را که در آن دوره هنوز برای بسیاری ها آینده‌اش معلوم نبود پذیرفتید.
تشکر. من باید تاکید کنم که سالهای 90 همچون سالهای برای ملت ما تقدیر ساز در تاریخ ثبت شده است. متاسفانه بعد پاش خوردن اتحاد شوروی تاجیکستان به ورطه جنگ شهروندی کشیده شد. خب دیگر در تاجیکستان بعد واقعه های ماه فوریه سال 90 و بخصوص بعد واقعه های ماه می سال 1992 وقتی که در تاجیکستان حکومت مصالحه ملی روی کار آمد، وضعیت متشنج گردید، وضعیت سیاسی، جنگ برادرکش آغاز شد، دوره پریشانی و پراکندگی به میان آمد.
ولی در همین دور شما به هر حال همین وظیفه بسیار پرمسئولیت رو بر دوش گرفتید، رئیسی کمیته دولتی تلویزیون و رادیو.
درست میگید شما. وقتی که ما این سال 1992 حکومت مصالحه ملی سری حاکمیت آمد، با پیشنهاد این حکومت بهترین روزنامه‌نگاران رشته رادیو تلویزیون از کار آزاد کرده شدند و من هم در قطار آنها بودم. ولی ماه نویبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بعد انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به من پیشنهاد شد که وظیفه رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را به عهده گیرم. خب دیگر اعضایان پرزیدیوم شورای عالی تاجیکستان اعضایان حکومت تاجیکستان انتخاب شدند، ولی مسئله به دوشنبه برگشتن یک امر محال بود
و طوری که تاریخی همون 10 ساله نشان میدهد کم کسان واقعا به حتی به وظیفه های وزیری از خوجند به دوشنبه رفتند.
بله متاسفانه پیشنهاد سرور دولت رو نه همه جدی قبول کردند، با بهانه مادرم بیمار، با بهانه بیماری و با صد بهانه دیگر این مسئولیت جدی رو به زیمه نمی گرفتند. ترس و هراس در جای اول بود و هیچ کس باور نمی کرد که این حکومت حکومتی قانونی دیر می پاید و گمان می کردند که این حکومتی که تازه انتخاب به فعالیت شروع کرده است شاید نه بیشتر از یک ماه سر قدرت باشد. و در همین وضعیت حساس، در همین وضعیت تقدیرساز، پیش از همه اون دوره که در تاجیکستان گرسنگی احساس میشد، بی سر و سامانی احساس میشد، برادرکشی احساس میشد، فاجعه اندر فاجعه به سر ملت آمده بود، نفران سری کار آمدند که جان خود را تیار بودند برای هستی ملت، برای دفاع کشور، برای تامین صلح و صلاح در قلمرو کشور فدا کنند. یعنی من میتوانم اون اقسانی که اعضای شورای عالی جمهوری تاجیکستان و اعضایان حکومت انتخاب شدند، اینا فدایی های ملت بودند. شما ببینید حکومت شهر دوشنبه، پایتخت دوشنبه در دست حکومت مصالحه ملی بود. یکان نفر از اعضایان حکومت تیناو از حکومت قانونی در شهر دوشنبه اقامت نداشتند و ادای وظیفه کرده نمیتوانستند و در همین وضعیت بسیار دشوار با پیشنهاد و سپارش رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانوف، اول سید امیر ظهوروف رئیس کمیته امنیتی جمهوری تاجیکستان وارد شهر دوشنبه گردید و بعدا من به حیث رئیس رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان عازم دوشنبه گردیدم.
در چه شرایط کار میکرد؟
ببینید وضعیت حربی، کشمکش ها، زد و خورد ها، مناقشه های یراقنام در دوشنبه ادامه داشت، ولی با این همه نگاه نکرده به ما لازم می آمد که فعالیت ساختارهای دولتی را جاری کنیم و به فکرم اصالت تاریخی خود را نه تنها من و همه اعضایان حکومت تاجیکستان که بعدی ما به دوشنبه برگشتن ادا کردن. اون هدف، اون مقصدی که رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در نزد خود و حکومت داشته بود به فکرم اجرا شد، یعنی حکومتی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان برقرار شد و به من همچون رهبر رادیو و تلویزیون تاجیکستان میسر گردید که 9 دکمبر سال 1992 از طریق تلویزیون و رادیو جمهوری اعلان داشته باشم که در دوشنبه حکومت قانونی، حکومت کنستیتوسیونی به فعالیت شروع کرد.
استاد بابا جان اکرام، تخمینا 3 سال بود که در وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان کار کردید و بعد رفتید، برکنار شدید. سبب چی بود؟
سبب یک خصلت معمولی برخی از انسان ها بعد آن که حکومت تاسیس یافت، به فعالیت شروع کرد، در سراسر کشور ساختارهای دولتی برقرار شد، فعالیت منظم رادیو و تلویزیون تامین کرده شد، شروع شد باز منصب تلاشی. یعنی آدم های پیدا شدند که خود را در وظیفه رادیو و تلویزیون تاجیکستان احساس کنند. و من وارد این مناقشه ها نشدم و با خواهش خودم در صحبت با سرور دولت امام علی رحمانوف ابراز داشتم که من آماده هستم این وظیفه رو با کسی که آرزوی رئیس کمیته دولتی شدن دارد سپارم. و همین طرح هم شد. شما فراموش نکنید که برای روزنامه نگار، برای ژورنالیست وظیفه چیزی مقدس نیست. من همچون روزنامه نگار و همچون ژورنالیست و همچون یک شهروند تاجیکستان فکر میکنم که در لحظه های دشوارترین، در لحظه های تقدیرساز اصالت انسانی خود را همچون فرزند خلق تاجیک اجرا کردم، نه همچون رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان، بلکه همچون روزنامه نگار. و برای روزنامه نگار طوری که شما میدانید کرسی منصب ضرورت ندارد. من دیدم که حکومت کنستانی با موفقیت های خوب نائل شد. موفقیت پیش از همه بزرگی اون حکومت در آن بود که پراکندگی پرشیانه را باز داشت، بیشتر از 1.5 میلیون مهاجران را از خاک افغانستان و دیگر کشورها به تاجیکستان برگردان و گرسنگی و قشاقی خاتمه داد و ساختارها و بخشهای دولت در همه جا فعال شدند. و از همه مهمش آن بود که خلق اذیت کشیده تاجیک عاقبت صاحب دولت شد، صاحب سردار دولت شد. یگانگی واقعی، یک وحدت واقعی برای به صلح سراسری کشور نائل شدن پیدا شد. ماجرای منصب شروع شد و من فکر کردم این بهترین لحظه است که من باید از وظیفه روم و شکر خدا رفتم، باز به کاری خود مشغول شدم و یک مدت در مسکو فعالیت کردم در شبکه بین‌المللی رادیو و تلویزیون میر با حیث مشاوری رئیسی این شبکه اوید به مسئله های آسیا مرکزی با فعالیت شروع کردم.
ولی در آنجا هم بعد چند سال باز خوجند برگشتید با آژانس اطلاعاتی ورارود که در خوجند این اولین آژانس اطلاعاتی بود که تأسیس شد و شما سرمحرری اون بودید.
با گذشتی 8 سال در تاجیکستان امکانیت پیدا شد که در برابری روزنامه و رسانه های دولتی، روزنامه و رسانه های غیر دولتی پیدا شود. و در سال 2000 با ابتکار الهام جمالیان در شهر خوجند آژانسی اطلاعاتی و رارود تأسیس یافت که با 3 زبان مطالب خود را نشر میکرد، از جمله به زبانهای تاجیکی، روسی، انگلیسی، و وظیفه سرمحرری هفتنامه و رارود را به ذمه گرفتم. شروع از سال 2001 تا سال 2016 این وظیفه را اجرا میکردم. آژانسی تحلیلی و اطلاعاتی و رارود پیشتاز بود. واقعا در شمال تاجیکستان به یک مکتب واقعی ژورنالیستی تبدیل شد. ولی بر اثر بحران مالیوی سال 2016 ماه دکبر ما دیگر فعالیتی هفتنامه را تامین کردن نتوانستیم. این هفتنامه ورارود از نشر باز ماند.
بعدی ورارود به چی مشغول هستید؟
دیگر پیوسته من شروع از سالهای 92 قرن گذشته و آغاز قرن نوین به فعالیت ایجادی مشغول هستم. در این سالها برای هم اثر گردید که پویست حکایه خود را با نام عشق سوزان، ارمان مادر، دیدار به دست چاب رسانم. بعدن با نام شهر خنده مجموعه حکایه های حجبی خود را به دست چاب رسانم. در عرفه 60 سالگی خود من به خوانندگان عزیز خود کتاب نوی را با نام ارمان مادر تقدیم داشتم و این اثر پویست نو را با نام از ترسونزاده تا بندرچوک را دربر می گیرد. و در این اثر حکایه ها و قصه های ایجاد کرده من در طول این سال ها گرد آورده شدند. بجز این در این کتاب نو خنده باران مجموعه حکایه های نو و پیشین حجبی من گرد آورده شده است.
تشکر از بابا جان اکرام، روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک که با ما صحبت میکرد. من معصوم محمد رجب این برنامه مهمان آزادی را پایان میبرم. شاد باشید.